سپاسگزار. جناب قرابی، میخواستم در این دقایق باقی مانده نسبت به دو تا موضوع که درباره یکیش در جلسات گذشته هم اشاراتی شده، این آخرین وضعیت خانم رکسانا صابری و اینکه در مورد ایشون چه میگذرد و چرا چنین است، و همینطور در مورد این داستان بازی مسابقات ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی که چه گذشت و چه می شود و چرا چنین است، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، خانم رکسانا صابری ایرانی آمریکایی 34 ساله که چندین سال در ایران رفت آمد داشته، ابتدا حدود 3 ماه پیش به اتهام اینکه بدون مجوز وزارت ارشاد به کار خبررسانی پرداخته بود دستگیر شد. در سالهای گذشته مرتب برای بنگاه‌های سخن پراکنی معتبر و معروف، بعضی ها معروف بعضی ها معتبر کار میکرد، از جمله مثلا NPR که یکی از رادیوهای بسیار معتبر آمریکاست، برای اون هم گزارش تهیه میکرده و برای BBC، برای پاره از کانال های دیگه، به خاطر به عنوان اینکه مجوز نداشته دستگیر شد. ولی در این یک ماه اخیر ناگهان، در حالی که در زندان بوده به اون اتهام، ناگهان معلوم شد که ایشون جاسوسی میکرده و در سر ته این، از وقتی مطرح شد تا اعلام محکومیتش شد یه ماه بیشتر طول نکشید که معلوم شد در یک دادگاه یک روزه دربسته ایشون به 8 سال زندان محکوم شد. من البته به خاطر نوع اتهام هیچ اظهار نظر خاصی درباره اینکه جاسوسی بوده نبوده و در چه قرار بود نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه شاید پیچیده ترین مسئله ای که در بین همه کشورهای جهان وجود داره همین نکته است. ولی نکته ای که دارم این هست که معمولا ما دیدیم در کشورهای مختلف، چه در دوران جنگ سرد چه بعدن، پرونده های جاسوسی گاهی 5 سال 7 سال طول میکشه تا رسیدگی بشه، اسناد رو بشه، تمام طرف های زیرفت بیان. ولی واقعا ما جایزه داد به اونا که در ایران به این سرعت، به این قدر جلدی و زرنگی میتونن فورا سرطن قضیه رو هم بیارن و این جاسوس رو به 8 سال زندان محکوم کنن و حکمم در یک روز در یه دادگاه دربسته. حالا چقدر فرصت داده بودن وکیل این خانم پرونده را از اول تا آخر مطالعه کنه، دفاع بکنه، که معمولا این اتهام سنگین طبیعتا دفاع سنگین طولانی میطلبه. همه اینها هم نشون میده که همزمانی داغ شدن بحث مذاکره با آمریکا میتونه بی تاثیر نباشه با این قضیه، و عواملی هستن که به هر حال علاقه‌مندن که کاری انجام بدن در رابطه. و ضمناً فقط تنها امیدوارم که این وعده‌ای که داده شده که دوباره رسیدگی بشه، دوباره رسیدگی واقعی بشه با حضور وکیل و مدافع و افراد زیرفت و اجازه و امکان دفاع از این آدم داده بشه. و از این گذشته به خاطر احترام زیر پا افتاده ملتمون، امیدوارم که این یک دختر هم در زندان جسم سختی به سرش اصابت نکنه.
امیدواریم.
برای اینکه هنوز هم نه تنها خانواده دکتر زهرا بن یعقوب، بلکه همه ملت ایران داغدار اون فاجعه بزرگ هستن. باور کردنی نیست یک خانم دکتر جوانی که به جای لذت بردن در زندگی تهران به محروم ترین جا رو انتخاب بکنه که بره به محرومان خدمت بکنه، و به خاطر اینکه با نامزدش دیده شده همین فاجعه است. یعنی این زمان با وعده هایی که احمدی نژاد موقع انتخابات قبلیش داده بود که فیلمش پخش میشه تو اینترنت، که مگه مشکل ما موی سر جوان هاست؟ مگه مشکل ما رابطه دختر پسره؟ در چنین فضایی فکر کنید خانم دکتر دستگیر میشه، 48 ساعت بعد جسدشو تحویل هم نمیدن.
بله
و جنگی سر ظرف شبانه دفنش میکنن، بتون هم میریزن که امکان هیچ دست زدن و مثلا در آوردن جسد نباشه و اجازه کالبد شکافی اگر نمیدن، اگر ریگی به کفش نبود بیگمان این اجازه رو میدادن که اگر واقعا خودکشی کرده بود باید اجازه میدادن کالبد شکافی میشده، پزشکان بیطرف نظر میدادن، خانوادش در جریان قرار میگرفت. ممکنه بعض وقتا این اتفاقات بیفته ولی اظهارات برادرش و پدرش و خانوادش و به خصوص پدرش که به سپاه هم نزدیک بوده در گذشته اونجا کار میکرده این هست که تا لحظات آخری که اینا اعلام کردن خودکشی کرده ارتباط تلفنی داشته و حالش خوب بوده، هیچ علامتی از حالت یأس و ناراحتی یا قصد خودکشی نداشته و بسیاری از مسائل تکنیکی دیگه که و وکلای مدافعش مطرح کرده. اما یا داستان خانم
زهره کاظمی
که این مسئله جهانی شد، به علاوه بر رابطه کانادا و ایران یک مسئله به شدت پربحث جهانی شد و امیدوارم این یکی اتفاق نیفته. بیگمان همه ما علاقمندیم به اجرای عدالت، هیچ تردیدی در اجرای عدالت نیست، ولی متاسفم به ویژه در مورد دکتر بنی یعقوب که دیدیم تمامیت بدنی اونایی که دستن در کار این دادگاه ها بودن با تمام توان تلاش کردن که این قضیه رو لاپوشانی بکنن و اجازه ندن یک اسم حتی بیرون بیاد، در حالی که میتونستن برای تزکیه سیستم قضایی، برای حفظ حیثیت و آبروی ملت میتونستن خاطی یا خاطیان رو نشون بدن و بیگمان اگر چنین اتفاقی میافتاد به نفع مملکت تموم میشد. همچنان که در بحث شکنجه هم گفتم، به قول پروفسور تورلی، جاناتان تورلی میگه که اگه ما این شکنجهگران رو مجازات نکنیم هممون شکنجهگریم. به همین اعتبار اگر این کار میشد به نفع همه ایران.
بله.
در رابطه با بازی های ورزشی هم باز میبایست این مطلب رو در همونجا که در باره سفر احمد نژاد به ژنو صحبت میکردم میگفتم، شما متشکرم که این سوال مطرح کردید. بله، از یکی از ثمرات این تلاش های همه جانبه احمدی نژاد برای در معرض خطر قرار دادن ایران و حفظ حرمت ایران تنها فقط اون مسئله نبوده. با وجودی که ادعا میکنن که ابرقدرت ها و قدرت ها با ما بدن ولی ملت ها و کشورهای منطقه همه محبوبیت ما رو قبول دارن، با وجود این بازی های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی که در سال 2005 برگزار شد، 55 کشور در اون شرکت کردن، البته تعداد کشورهای اسلامی 55 نیست و ولی به هر دلیلی نمیدونم کشور مثل گابون که 1% بیشتر جمعیتش مسلمان نیست نمیتونه جزو کشور اسلامی حساب بشه و یا کشور بنین فرضاً که جمعیت بیش از 15% مسلمان نیستند نمیتونه عضو کشورهای اسلامی حساب بشه. ولی به هر حال 55 کشور اون زمان شرکت کرده بودن که امسال 28 کشور شرکت کردن، خودش یک نکته است. و اینها هم همه عرب نبودن، همه مربوط به عربستان سعودی نبودن، کشورهای اسلامی بودن. اینها از شرکت در این بازی ها خودداری کردن و فاجعه بارتر این که ببینید تا کجای کار ما دچار مشکل حیثیتی شدیم که کشورهای عربی به خودشون این جسارت رو بدن که ادعا بکنن و بخوان که کلمه فارس از خلیج برداشته بشه. وقاحت بیگمان تا این حد نمیتونست باشه اگر ما اقتدار ملیمون رو حفظ کرده بودیم، اگر حیثیت ملتمون رو حفظ کرده بودیم، بیگمان هیچ کس جرأت چنین جسارتی به خودش نمیداد که این کار کرد، اینها کردن، در نتیجه بعد از هزینه حدود بیش از 10 میلیون دلار ایران ناگزیر شد که این مسابقات رو به هم بزنه. آقای مسیح مهاجری که خودش روحانی سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی که از روزنامه‌های تندروی ایرانه، پیشنهاد میده که باید از احمدی نژاد در این انتخابات در پیش رد به صلاحیت بشه. ببینید کار به کجا رسیده که اگر یادمون باشه در صحبت‌های چند ماه پیش یا پارسال من گفتم که اگر ما مجلسی می‌داشتیم نه حالا واسطین در پایان 4 سال رد صلاحیت بشه، ایشون رو به خاطر لطمه های شدیدی که بر پیکر اقتصاد ایران زده و تعداد بیشتر رو گرسنه کرده و شبها و تعداد بیشتر سر گرسنه به بالی میذارن و به خاطر بی‌اعتباری جهانی که بر ایران درست کرده میبایستی رأی عدم اعتماد بهش میدادند. ولی با کمال تأسف اجازه داده شد که تا پایان 4 سال بمونه و حالا ایشون پیشنهاد میکنه که رد صلاحیت بشه. در حال داستان بازی های ورزشی هم این بود، این هم باز یک لطمه دیگر به همراه در ادامه لطمات شدیدی که به اعتبار جهانی ایران وارد شد.
میرزا شما خسته نباشید. جناب قلعه‌ای حتما در مورد این بحث ورزشی و رفتار این رژیم و برخوردهایی رو که کشورهای همجوار و همسایه به ویژه این کشورهای عربی با ایران دارن بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
حتما ضروری هست که این کار.
بله واقعا ضروری است تا عملکردهای این آقا که دوستانش معجزه هزاره سوم مینامندش و میرن زیر تابلوها یا اون اعلاناتی که روش نوشته خلیج عربی با کمال افتخار می نشیند، بعد نتایجش هم همین خواهد بود که دیدیم. یعنی چند تا شرکت ساخت و پرداخته انگلیس و آمریکا گندگویی هایی می کنند که از سر جد و آبادشون هم بالاتره، منتها حتما اینا رو کسانی در دهانشون می زارن و اینا در اون اندازه و حد نیستن که بتونن چنین مزخرفاتی رو سرهم بکنن.
یعنی چپ و راست شما نگاه بکنید با همکاری غربی های مدعی اربابی جهان، این عرب ها هر کاری که دلشون میخواد در رابطه میکنن متاسفانه. و هر روز که میگذره بیشتر کلمه خلیج عربی رو یا خلیج بدون فارس رو دارن بیشتر جا میندازن و کامیونیتی های ایرانی، جمعیت های ایرانی در خارج از ایران و در داخل ایران باید سال 12 ماه مواظب باشن، ای تومار امضا بکنن، ای به سازمان ملل، به فلان مجله، به فلان رادیو تلویزیون، به فلان سازمان جهانی نامه بنویسن که شما حق نداشتید، در حالی که تمام جهان قبول داشتن. و من خودم فرصت، نه حالا به خاطر این مسئله، شاید حدود 20 سال پیش در کتابخانه متروپولیتن نیویورک یک بخش بسیار بزرگ دپارتمان نقشه ها هست.
بله.
به خاطر اینکه روی تاریخ کار میکردم و میکنم معمولا، خیلی سالها پیش اوقاتی رو در اون بخش گذروندم. هنوز هم الان کتاب های نقشه مفصل با سایت های بزرگ در اونجا وجود داره که چاپ شده چند قرن پیشه و یا چندین باز چاپ شده نقشه هاییست که از 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، 3000 سال پیش باقی مونده، اونها رو جمع‌آوری کردن. همه اونها رو وقتی ورق می زدن به هیچ تردیدی، البته اون زمان این بحث نبود، ولی خلیج فارس خلیج فارس بوده، یا حالا به انگلیسی پرشین گالف بوده، یا خلیج فارس بوده، یا خلیج الفارسیه بوده، هرچی برحال این هیچ بحثی درش نبوده. ولی وقتی که یه دولتی به خودش اجازه میده که مملکتش رو و ملتش رو اینقدر آسیب پذیر بکنه و هر لغوزی رو از هر جا بشنوه، از این نوع اتفاقات میفته با کمال تأسف.
بله متاسفانه. سپاسگزار مجددا. خسته نباشید جناب قلعه‌ای. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین عربی درباره درگیری های پاکستان، جنگ طالبان با دولت این کشور، چه دست هایی می تواند در کار باشد، طالبان ساخته و پرداخته چه کشورهایی هستند، این همه اسلحه از کجا می آورند، تحلیل هایی درباره چنانچه طالبان پیروز شوند باعث می شود که آنها به سلاح اتمی دست پیدا کنند، پا گرفتن دو نیروی فاشیست ضد انسانی در دو سوی ایران، نبود حاکمیت های ملی و بحث های زورمدارانه در جهان، شرکت و سخنان احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل در ژنو، دعای ظهور او که باعث خوشحالی صهیونیست های مسیحی و نیوکان های مسیحی می شود، اظهارات و بیاناتی که حاوی برخی از واقعیت های امروز در جهان بود و ای کاش که از طرف او مطرح نمی شد تا آن حقایق زیر سوال قرار نگیرند. آیا شرکت او در این کنفرانس به سود فلسطینی ها بود یا به زیان آنها؟ کشورهای غربی چرا و چگونه است که شرط می‌گذارند و این کنفرانس را تحریم می‌کنند و از جنایات ضد بشری که در فلسطین و غزه توسط اسرائیل انجام می‌گیرد شرم نمی‌کنند؟ موضوع شکنجه در آمریکا و از طرف ده‌ها استاد دانشگاه و تحلیلگر که به بحث و نقد کشیده شد، داستان چیست که در میان هموطنان ما درباره این جنایات کمترین مطالبی و اشاره‌ای دیده نمی شود و به چه علت است؟ آخرین وضعیت رکسانا صابری و با امید به اینکه چون زهرا کاظمی و دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان دچار خودکشی نشود، داستان بازی‌های ورزشی کشورهای اسلامی در ایران چه بود؟ مشکل حیثیتی که این رژیم برای ملت ایران به وجود آورده، توهین شیخک‌ها و دولت‌های عربی دست نشانده انگلیس و آمریکا به ملت ایران توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.